اما زبان که به سخن گشود برای من باور کردنی نبود. می گفت من از جانب خدا آمدم و خدا من اراده کرده است تا بر همه بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنها را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد. عجبا چگونه است که خدا برای نخستین بار با بردگان سخن میگوید و با بیچارگان و با اونها مژده نجات میدهد و نوید رهبری جهان و وراثت بر زمین؟ اما باز باور نکردم. گفتم او نیز همچون پیامبران دیگر در ایران و چین و هند شاهزاده ایست که به خود به نبوت مبعوث شده است تا با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. اما گفتم نه، او مردی است، یتیمی بوده است و همه مردم او را می دیدند که در قراریت پشت همین کوه برای مردم این شهر گوسفند چرا نمی کرده است. عجبا چگونه است که خداوند فرستاده خیش را از میان چوپانان برگزیده؟ و گفتند او آخرین حلقه سلسله ایست که در اون سلسله اجدادش همه چوپان بودند. بر خود لرزیدم که برای نخستین بار از میان ما پیامبری برخواست است. برادر به او ایمان آوردم، خصوص از هنگامی که همه برادرانم را گرد او دیدم. بلال برده ارزان قیمت بیگانه از حبشه، سلمان برده آواره از ایران، ابوذر فقیر درمانده گمنامی از صحرا، سالم غلام حذیفه، اکنون به پیشوای همه یاران او شده است و سخنگوی رسمی این او، این بیگانه ارزان قیمت برده سیاه پوسته. باور کردم برادر، و خصوص وقتی دیدم کاخی که او برای خیش ساخت چند اتاق از گل بود که خودش نیز همچون دیگران در گل کشیدن و خاک کشیدن کمک میکرد و بارگاه و تختی که برای خودش ترتیب داد یک تکه چوب بود که روش برگهای خرما انباشته شده بود. این همه دستگاه او بود و این همه فشاری بود که بر مردم برای ساختن خانه خودش وارد کرد و تا مرد همچنین مرد. آمدم از ایران، گریختم از نظام موبدان و گریختم از نظام تبارهای بزرگ که ما را همواره برای جنگ ها و برای قدرت ها به دردگی می کشیدن. آمدم به شهر او با دیگر بردگان و آوارگان و بی پناهان جهان و با او زیستیم. او مرد
باز ناگهان دیدم برادر، ناگهان دیدم برادر، باز معبدها پرشکوه و عظیم بنا شد به نام او و شمشیرهای فرعون باز بر سر ما کشیده شد، بر رویش آیات جهاد و باز بیت المال ها سرشار از ثمره غارت ما و باز نمایندگان این مرد باز به روستاهای ما ریختند و تاختند و جوانهای ما را به بردگی نمایندگان رؤسای قبائل خودشان بردند و مادران ما را در بازارهای دور فروختند و جوانان ما را به نام جهاد در راه خدا کشتند و همه هستی ما را به نام زکات غارت کردند.
ناامید شدم، چه کنم برادر و چه میتوانستم بکنم؟
قدرتی بر روی جهان آمد که در جامعه توحید باز همون بت‌ها پنهان شده بود و در معبد و محراب الله همه اون آتش‌های فریب برافروخته شده بود و باز همون چهره‌های قارونی و فرعونی که تو خوب میشناسی برادر و چهره‌های قدیسین دروغ همدست و همداستان قارون و فرعون به نام خلافت الله و خلافت رسول الله باز بر جان بشریت و بر جان ما باز تازیانه شرع نواختند و باز ما به بردگی افتادیم تا مسجد بزرگ دمشق را بسازیم و باز منارهای عظیم و باز محرابهای پرشکوه و باز قصرهای بزرگ در دمشق، کاخ سبز در بغداد، دارالخلافه هزار یک شبها باز ساختیم، این بار به نام الله. باور کردیم که دیگر راهی نیست، نجاتی نیست، اما نمیدانیم چی بود، نمیدانیم و نمیدانستم برادر که آیا در پیام اون مرد که باور کردم آیا فریب خوردم یا نه. در این نظامی که اکنون در سیاه‌چال‌هاش میپوسم و در این نظامی که همه برادران و همه مزرعه ما و هستی ما و سرنوشت ما باز غارت شده و باز قتل عام شده، نمیدانم، ناامید شده بودم، دیگه هیچ راهی نبود. به کجا برم؟ برگردم به موبدان خودم برادر؟ چگونه میتوانستم برگشت؟ این معبدهایی که همواره هم دست و هم داستان قدرتها و فریبها بودن، به رهبران و به مدعیان آزادی ملیت هم برگردم، اینها همه کسانی بودند که در این حکومت جدید و انقلاب جدید قدرتهای خانوادگیشان رو در خراسان، در سیستان و در گرگان از دست داده بودند و اکنون برای به دست آوردن اون حکومت خانوادگیشون و بعد احیاء نظام جاهلیشون با اینها می جنگیدند. به همین مسجدها پناه ببرم. می بینم چه فرقی است بین این مسجدها و اون معبدها. ناگهان دیدم برادر این شمشیرهایی که بر رویش جهاد و آیات جهاد کنده شده و این معبدهایی که در آن سرود نیایش الله بلنده و این معزنهایی که از آن اذان توحید گفته میشه و این چهرهای مقدسی که به نام خلافت و به نام امامت و ادامه سنت اون پیام آور در اینجا بر روی کار و ما را به بردگی و قتل عام گرفته، قبل از من برادر یکی دیگه قربانی این شمشیر هاست، یکی دیگه قربانی مظلوم این محراب هاست. علی،
علی برادر، خویشاوند اون مرد، اون مرد پیام آور بود
و در محراب همین عبادت الله کشته شد، پیش از من برادر و پیش از ما، و خانواده او پیش از خانواده من و پیش از خانواده برده ها و ستم دیده های تاریخ نابود شدن، و خانه او پیش از خانه ما به نام سنت و جهاد و زکات قارت شد، و قرآن برادر پیش از اون که وسیله ای شود برای باز هم چاپیدن من، باز هم نابودی من، باز هم بیگاری و بردگی من، بس سر نیزه شد و علی را شکست.
عجب این بود که برادر، این بود که برادر یافتم، یافتم مردی رو پیدا کردم بعد از 5000 سال برادر، که از خدا سخن میگوید اما نه برای خواجگان، برای بردگان.
نیایش میکند برادر، نه تا همچون بودا به نیروانا برسد یا همچون راهبان مردم را بفریبد یا همچون پارسایان خود را به خدا برساند. و می جنگد برادر،
می جنگد
شمشیر پرآوازش از همه اون شمشیرهایی که تو شناختی و من در این 5000 سال شناختم قاطع‌تر و کوبنده تره، اما همه بر سر کسانی که هموار بر سر ما شمشیر می زدن برادر. مرد جهاد است مردی که پیدا کردم، مرد عدالت است، عدالتی که اولین کسی که قربانی عدالت خشن و خشک او شد برادر خودش بود. برادر و مردی است که همسرش، که هم همسر اوست و هم دختر اون پیام‌آور بزرگ، همچون خواهر من کار میکند و رنج میبرد و محرومیت و گرسنگی را چون ما با پوست و جانش چشیده است و میچشد برادر. و دخترش و پسرش، و پسرش وارث پرچمی سرخ که در طول تاریخ در دست ماها بوده و پیشوایان ما، این است که برادر بعد از این 5000 سال از ترس اون معبدها که تو میشناسی و من میشناسم، از ترس اون بناهای عظیم که تو قربانی شدی و من قربانیش، و از ترس اون قدرت‌های هولناک، من اکنون برادر آمدم کنار خانه گلیم، متروک، خاموش. یاران اون پیام‌آور از پیرامون این خانه کنار رفتند
و تنهاست. همسرش تن به مرگ داده است و خودش در نخلستانهای بنی نجار همه رنجها و دردهای من و تو را برادر با خدایش می گرید. من سرم به کنار در این خانه متروک گذاشتم و از ترس اون معبدهای هولناک و از ترس اون قصرها و از ترس اون گنجینها که همه با خون و رنج ما فراهم شد در این هزاران سال به این خانه پناه آوردن. این است برادر، او و همه کسانی که به او وفادار موندند از تبار نژاد ما رنج دیده ها بودند. همه او برای اولین بار زیبایی سخن را نه برای توجیه محرومیت ما و توجیه برخورداری قدرت ها، بلکه زیبایی سخنش را که قهرمان سخنوری است برای نجات ما و آگاهی ما استخدام کرده است. او بهتر از دموستن سخن میگوید، اما نه برای احقاق حقش. او بهتر از موسوی خطیب سخن میگوید، اما نه در دربار لویی، بلکه بر سر قدرت ها و بلکه پیشا پیش ستم دیدگان. شمشیرش را نه برای دفاع از خود یا خانواده خود و نژاد خود یا ملت خود و نه برای دفاع از قدرت‌های بزرگ، بلکه بهتر از اسپارتاکوس و صمیمی‌تر از او برای نجات ما در همه صحنه به چرخ آورده است. و او بهتر از سقراط می اندیشد، اما نه اندیشه‌ای برای اثبات فضائل اخلاقی اشرافیت که بردگان ازش محرومند، بلکه برای اثبات ارزش‌های انسانی که در ما بیشتر است، زیرا او وارث قارون‌ها نیست، وارث فرعون‌ها نیست و وارث موبدان نیست. او خود نه محراب دارد و نه مسجد، او قربانی محراب است. او با خدا سخن میگوید، او مظهر عدالت است، مظهر تفکر است، اما نه در گوشه کتابخانه ها و مدرسه ها و آکادمی ها و نه در سلسله علمای ترتمیزه توی چاخچه نشسته که از سرنوشت مردم و رنج مردم و گرسنگی مردم خبر نداره، از بس غرق در تفکرات عمیقه. نه برادر، او در همون حال که در عمق آسمان ها پرواز میکند، در همون حال ناله کودک یتیمی تمام اندامش را مشتعل کرد. و او در همان حال که در محراب عبادت رنج تنش را فراموش می کند و نیش خنجر، در همان حال فریاد می زند به خاطر ظلمی که بر یک زن یهودی شده است، فریاد می زند که اگر کسی از این ننگ بمیرد قابل سرزنش نیست. او برادر مرد شعر است و مرد زیبای سخن، اما نکن شاهنامه که در تمام 60,000 بیتش یک بار تنها از نژاد ما سخن گفت و از یکی از برادران ما کاوه، این آهنگری که معلوم بود از تبار ماست. اما این آهنگر با این که آزادی و انقلاب و نجات مردم رو و ملت رو تعهد کرد،
اما تا آمد بیرون توی شاهنامه تعقیبش میکنن که این تنها قهرمان از تبار ما که تا به شاهنامه گذاشته است چه شد؟ کجا رفت؟ ناگهان میبینم گم شد. چرا؟ که درخشش نژاد و تبار فریدون پیش آمد. این است که چند خط بیشتر از او در تمام شاهنامه ها نیامد. این است که و اکنون نیز برادر در وضعی هستم و در عصری و در جامعه زندگی می کنم که باز به او محتاجم و همه هم نژادان و هم طبقه های من به او احتیاج دارم. او برخلاف پیامبران دیگر، برخلاف حکیمان دیگر، برخلاف نوابغ و اندیشمندان دیگر که اگر نابغند مرد کار نیستند و اگر مرد کارند مرد اندیشه و فهم نیستند و اگر هر دو هستند مرد شمشیر و جهاد نیستند و اگر هر سه هستند مرد پاسا و پاک دامنی نیستند و اگر هر چهار هستند مرد عشق و احساس و لطافت روح نیستند و اگر همه هستند خدا را نمی شناسند و خود را در ایمانشان گم نمی کنند، خودشان هستند. او برخلاف همه اینها مردی است در همه ابعاد انسانی و مردی است که همه خدایان و رب الله‌های قدرت اندیشه کار برادر کار او همچون یک کارگر همچون من تو کار میکنند. با پنجه‌هایش کن سطرهای عظیم خدایی را بر روی کاغذ می نویسد، با همون پنجه ها پنجه در خواب فرو می کند، شاه می کنه، قنات کنده و آب در شورزار برآورده، درست یک کارگر، اما نه در خدمت این آن و نه در خدمت خودش. در قنات ناگهان فریاد میزنه که منه بکشین بالا، و وقتی که اونه میکشن سر و روش پر از گله، آب شطرک میزنه و در اون بیابان سوزان پیرامون مدینه نهر جاری میشه. بنی هاشم خوشحال میشن، بلافاصله در همان حال هنوز نفس نگردنده میگه مژده باد بر وارثان من که از این آب یک قطره نصیب ندارند. وقت من تو کرده است برادر، و اکنون ما نیازمندیم به یک پیشوا برای این که همه تمدن ها و فرهنگ ها و مذهب ها یا انسان ها را یک حیوان اقتصادی ساختند یا یک حیوان نیایشگر دونگرای فردی در دخمه های عبادت و روحانیت، یا مرد اندیشه و تفکر عقلی ساختن بی احساس، بی دل، بی عمق، بی عشق، یا مرد عشق و احساس و الهام ساختن بی عقل، بی تفکر، بی منطق، بی علم، و او مرد همه این ابعاد است. رب نوع زحمت کشیدن و کار و رنج و کار یدی، رب نوع سخن گفتن، رب نوع جهاد کردن، رب نوع اخلاص ورزیدن، رب نوع وفادار موندن، رب نوع رنج، رب نوع سکوت، رب نوع فریاد، رب نوع عدالت. و اکنون برادر من در جامعه هستم، در جامعه هستم که در برابر من دشمن در یک نظام نیرومند بر بیش از نیمی از جهان و به عبارتی بر همه جهان حکومت میکنه و نسل مرا برای بردگی تازه از درون میسازد. برادر ما اکنون به ظاهر برای کسی بیگاری نمی کنیم، آزاد شده ایم. بردگی برافتاده است، اما برادر از سرنوشت تو بردگی بدتری را محکوم شده ایم. اندیشه ما را برده کردن، دل ما را برده کردن، اراده ما را تصمیم کردن و ما را به یک عبودیت آزادگونه پروردند. و این فقط و فقط با یک کار، با قدرت علم، جامعه شناسی، فرهنگ، هنر، آزادی های جنسی، آزادی مصرف، عشق برخورداری و فرد پرستی. از درون ما و از دل ما ایمان به یک هدف، مسئولیت انسانی و اعتقاد به مکتب او را بردند. وقتی ما در برابر این نظام های حاکم بر جهان کوزه های خالی زیبایی شده ایم که هرچه اونها می سازند می بلعیم. و ما اکنون به نام فرقه، به نام خون، به نام خاک و به نام خود او و مخالف او قطعه قطعه می شویم تا هر قطعه لغمه راحت الهلغوم در دهان اونها باشیم. تفرقه، تفرقه پیروان او را بارد و پیروان اون مکتب را به جان هم انداختند. این دشمن اوست. چرا در چنین سرنوشتی که بر جهان و بر ما حکومت می کند با او دشمنی می کنه؟ به خاطری که او با دست بسته نماز می خونه. او با ای دشمنی می کنه به خاطر این که این با دست باز نماز می خونه. این دشمن او چون او مور نداره بر فرش سجده می کنه. او دشمن کینه توزی که این مور برداشته جنگهاره و خصومتهاره و جبههاره تا این اندازه تنگ کردند و روشن فکران ما رو بکلی به سرزمین دیگری روندند و چوپانانش خودشون. اختلاف. و ما برادر همچنان اما در پیرای های بسیار زیبایی که برخلاف تو که اربابت را به سادگی می شناختی و شلاغی را که می خوردی دردش را به سادگی احساس می کردی و می دانستی که بردی و چرا بردی و کی برده شدی و چه کسانی بردت کردند، ما اکنون سرنوشت تو را داریم. اما بیون که بدانیم چه کسی ما را به دردگی این قرن کشونده است و از کجا غارت می شویم و چگونه به تسلیم و چگونه به انحراف اندیشه و چگونه به عبودیت های زمینی دچار شده ایم. و اکنون نیز ما را همچون چهار پایان نه تنها به بردگی می کشند که به بهره کشی گرفتن پیش از اصل تو و پیش از نسل تو. برادر، ما بهره می دهیم. همه این قدرت ها و سرمایه ها و این نظام های و این ماشین و این کاخ های بزرگ جهان ره و همه این سرمایه های عظیم و قنار و ثروت و تولید را ما با پوست و رنج و پریشانی و محرومیت خودمون به چرخ انداختیم و فقط به اندازه می دهند تا فردا باز به کار آییم. عدالت برادر پیش از عصر تو محروم است و ظلم و تبعیض طبقاتی و ستم پیش از زمان توست با چهره تازه، پیرایه های تازه تر. و برادر علی تمام عمرش را بر روی این سه کلمه گذاشت. مظهر 23 سال تلاش و جنبازی و جهاد برای ایجاد یک ایمان در درون وحشی های متفرق و و 25 سال سکوت و تحمل برای حفظ وحدت مردم مسلمان در برابر امپراتوری های روم، در برابر استعمار ایران، و همچنین 5 سال کوشش و رنج برای استقرار عدالت و برای اینکه همه عقده‌ها و کینه‌های ما را با شمشیر خودش بیرون بکشد و ما را آزاد کند. نتوانست، اما توانست مذهبی را و پیشوایی و سیادتی را برای همیشه برای من و ما برادر اعلام کند، مذهب عدل و مذهب رهبری خلق و قانون، و سه شعاری که همه هستی خودش و خاندانش قربانی این سه شعار شدند: مکتب، وحدت و عدالت. و سلام.